په دندو یې وګماري.
وخت په افغانستان کې شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. سهار لیوال سټوډیو ته راغلی څو وروستۍ نیم ساعته درې خپرونه وړاندې کړې. مهرباني.
تشکر از شما صفیالله استانکزی. ساعت 6:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی با سمن سهر لیوال و همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در آغاز گزارش ها مشنوید که مقام های افغان میگویند در مورد بررسی چگونگی وضعیت شمال کشور و اقدامات حکومت در این زمینه نشست امنیتی به اشتراک برخی از سفرها و نماینده های سازمان های بین المللی مقیم کابل را اندازی شده است. همچنان خواهید شنید که ارگ ریاست جمهوری افغانستان گزارش هایی را که گویا 130,000 سرباز خیالی در میان صفوف و نیروهای افغان موجودند بی اساس می خواند. سر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از مصطفی صدیقی بشنوید.
سرخط تازه ترین خبرها، وزارت دفاع افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه نمیدهد از خاک افغانستان کشورهای همسایه را تهدید کند. یک قانونگذار روس میگوید بشار اسد رئیس جمهور سوریه آماده برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری است و پروازهای مستقیم میان اوکراین و روسیه متوقف شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان کشورهای همسایه را تهدید کند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
از این آیه تشویش نداشته باشند که در افغانستان اینا مراکز را جور کنند. برای هیچ کس اجازه داده نمی شود که در افغانستان مرکز داشته باشد و از افغانستان بتانند که امنیت ممالک همسایه ما را تهدید کنند.
این سخنان در حال گفته می شود که به تازگی سفیر روسیه در تاجیکستان در مصاحبه با یک رسانه این کشور از افزایش نفوذ گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ریاست جمهوری افغانستان می گوید هیئت مشترک از نهادهای مختلف جهت مشخص ساختن نیازمندان امروز وارد ولایت قندوز شد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این هیئت متشکل از نمایندگان سازمان ملل متحد، شمار از نهادهای خیریه و حکومت افغانستان است. و افزود
امیدواری ما به می است که تر از هفته آینده ما بتانیم با 21,000 خانواده در داخل ولایت کمک کنیم و اینا از کمک هایی که بس دو بخش می باشه، کمک غذایی و غیر غذایی که شامل نیازمندی های ابتدایی می باشه، دو قسمت برای اینا کمک برسانیم.
در خبر دیگر داریم که وزارت خارجه افغانستان به دست آوردن عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد سوی این کشور را برای آینده افغانستان یک گام مهم می‌خواند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت کسب عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد سوی افغانستان در تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی این کشور کمک می‌کند. او افزود که افغانستان با کسب 179 رأی توانست عضویت این شورا را حاصل کند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. یک قانونگذار روس میگوید بشار اسد رئیس جمهور سوریه آماده برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری است. الکساندر یوشچنکو معاون حزب کمونیست روسیه پس از دیدار با اسد در دمشق گفت او آماده برگزاری انتخابات با مشارکت همه نیروهای سیاسی سوریه است، نیروهای سیاسی که به گفته او خواهان رفاه سوریه هستند. یوشچنکو در ترکیب یک هیئت پارلمانی روسیه با اسد دیدار کرده است. روسیه از متحدان نزدیک اسد است. پروازهای مستقیم میان اوکراین و روسیه متوقف شده است. این اقدام در پی به اجرا درآمدن تحریم‌های جدید از سوی کیف صورت گرفته است. پروازها امروز پس از آن که مذاکرات میان دو طرف به نتیجه ماند متوقف شد. کیف اواخر ماه گذشته اعلام کرد که به تلافی الحاق کریمیا از سوی مسکو پروازهای خطوط هوایی روسیه را منع خواهد کرد. روسیه این ممنوعیت را دیوانگی عنوان کرده و گفته که اقدام مشابهی خواهد کرد. این ممنوعیت ماهانه روی ده ها هزار مسافر اثر خواهد گذاشت. در خبر دیگر داریم که مردم اوکراین در انتخابات محلی رأی می‌دهند. رأی دهندگان شاروال‌ها و نمایندگانشان را برای شوراهای محلی در تمام نقاط اوکراین و جز از مناطق شرقی تحت کنترل جدایی طلبان تحت حمایت روسیه برمی‌گزینند. در شبه جزیره کریمیا که مسکو آن را جزو خاک روسیه ساخته است، انتخابات برگزار نمی‌شود. این انتخابات به عنوان یک آزمون برای بقای ائتلاف حاکم طرفدار غرب به رهبری رئیس جمهور پترو پروشنکو به شمار می‌آید. پلیس در مونتنگرو برای پراکنده ساختن گروه تقریباً 5000 نفری برای دومین بار پیهم از گاز اشک آور استفاده کرده است. معترضان به سوی ساختمان پارلمان رفتند و خواستار استعفای میلو جوکانوویچ صدر اعظم این کشور برگزاری انتخابات زودهنگام شدند. پریدراگ بولاتوویچ یک عضو پارلمان مونتنگرو از حزب مخالف ائتلاف جبهه دموکراتیک روز شنبه در سخنرانی خود در جریان راهپیمایی ضد حکومتی در پودگوریتسا گفت: ما مخالف مونتنگرو نیستیم. ما در حال دفاع از مونتنگرو از رژیم صدر اعظم میلو جوکانوویچ هستیم. و رهبران اتحادیه اروپا و بالکان در حال برگزاری گفتگوهای اضطراری در مورد بحران پناهجویان در اروپا هستند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا خواهان برگزاری نشست در بروکسل مرکز بلژیم شده است. رهبران 8 کشور عضو اتحادیه اروپا که از این بحران سخت زیانمند شده از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و رهبران سربیه و مقدونیه دو کشور بالکان که عضو اتحادیه اروپا نیستند در این نشست اشتراک کردند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید در مورد بررسی چگونگی وضعیت شمال کشور نشست امنیتی در کابل را اندازی شده است. در این نشست مشخصا روی کدام مسائل صحبت می شود؟
در این نشست در رابطه با اوضاع اخیر ولایت کندوز و سایر ولایت شمالی و شمال‌شرقی کشور، پیشرفت‌ها و دستاوردهای اخیر بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود. رئیس جمهور غنی دستور داد تا تصویر کلی از چگونگی ارقام و تجهیزات نیروهای امنیتی افغان ارائه شود.
رئیس جمهور افغانستان دستور سرتاسری در سراسر افغانستان داده تا یک تصویر کلی از چگونگی قوای امنیتی دفاعی افغانستان به دست آورده باشد.
سخنگوی رئیس جمهور بود. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید استخراج غیر قانونی معدن این کشور در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته است و رهبران اتحادیه اروپا و بالکان در حال برگزاری گفتگوهای اضطراری در مورد بحران پناهجویان در اروپا هستند. سایر گزارش ها را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. مقام های افغان می گویند در مورد بررسی چگونگی وضعیت شمال کشور و اقدامات حکومت در این زمینه نشست امنیتی به اشتراک برخی از سفرا و نماینده های سازمان های بین المللی مقیم کابل راندازی شده است. مسئولین در وزارت خارجه افغانستان می گویند در این نشست همچنان مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، سرپرست وزارت دفاع و معین امنیتی وزارت داخله اشتراک دارند. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به گسترش ناامنی ها در شمال کشور می گوید که افغانستان در جنگ تحمیل شده جاری باید برنده شود. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد.
هرچند وضعیت در کندوز رو به بهبود یافتن است، اما چالش های موجود در این ولایت و برخی مناطق شمال کشور به موضوع بحث مقامات امنیتی افغان و نماینده های کشورها و سازمان های بین المللی مقیم در کابل مبدل شده است. وزارت خارجه افغانستان میزبان نشستی است که در آن در مورد اقدامات حکومت افغانستان در مورد رسیدگی به وضعیت ولایت کندوز صحبت می شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی، معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع و ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخله نیز در این نشست اشتراک دارند.
در این نشست در رابطه با اوضاع اخیر ولایت کندوز و سایر ولایت شمالی و شمال شرقی کشور، پیشرفت‌ها و دستاوردهای اخیر و گام‌های بعدی از جانب همین مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی افغانستان بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
آقای مستغنی در مورد این نشست معلومات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که دهاتن از سفرا و نماینده های سازمان های بین المللی که در کابل فعالیت دارند نیز در آن شرکت کردند. وضعیت در شمال افغانستان به خصوص در ولایت کندوز نسبت به هر زمان دیگر به وخامت گراییده است و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت همین حالا در برخی نقاط این ولایت ادامه دارد. بر علاوه ولایت کندوز در بغلان، جوزجان، بادغیس و فاریاب نیز فعالیت‌های مخالفان مسلح دولت نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده است. حتی عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به فاریاب رفته و رهبری جنگ در این ولایت را برای بار دوم به عهده گرفته است. در این حال سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که نیروهای امنیتی افغان به هر قیمت باید در جنگ تحمیل شده جاری برنده شوند.
آنچه که مهم است این است که برای ما جنگ تحمیل شده، ما به هر قیمتی که باشه از خاک خود در هر قسمت افغانستان دفاع میکنیم و به هر قیمتی که باشه ما میخواییم که برنده باشیم و میخواییم که مردم ما مسئولیتش تامین شده باشه.
مقامات افغان پیش از این گفتند که نیروهای امنیتی افغان در کندوز در حال پیشروی بوده و در فاریاب نیز برخی مناطق از حضور مخالفان مسلح دولت پاکسازی شده است. از سوی هم حکومت افغانستان میگوید که تلاش ها برای کمک رسانی به آسیب دیدگان ولایت کندوز ادامه داشته و به زودی هیئت به هدف مشخص ساختن نیازمندان به این ولایت فرستاده خواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
بله، شنونده مجله خبری و شامگاهی رادیو آزادی هستید. تشکر از همراهی هر یکتان. ارگ ریاست جمهوری افغانستان گزارش هایی را که گویا 130 هزار سرباز خیالی در میان صفوف نیروهای افغان موجودند به اساس خوانده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در نشست خبری در کابل گفت که این رقم مبالغه آمیز است. یک تحقیق تازه نهاد حقوق و عدالت نشان می‌دهد که 130 هزار سرباز خیالی در میان نیروهای افغان وجود دارد و سوی حکومت معاش می‌گیرند. در این میان کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می‌گوید ممکن سربازان خیالی وجود داشته باشند، اما این رقم به دور از حقیقت است. فریبا واحدین موضوع را دنبال کرده است.
سربازان خیالی، سربازانی که بدون حضور فیزیکی نامهایشان در فهرست نیروهای امنیتی افغان جا دارد و از سوی حکومت معاشاتشان پرداخته می شود. یک تحقیق تازه نهاد موسوم به حقوق و عدالت نشان می دهد که 130 هزار نیروی خیالی در افغانستان که حضور فیزیکی ندارند معاش می گیرند، اما ریاست جمهوری افغانستان این رقم را مبالغه آمیز و نادرست می خواند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه در نشست خبری در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی دستور داده تا یک تصویر کلی از نیروهای افغان به حکومت ارائه شود.
رئیس جمهور افغانستان دستور سرتاسری در سراسر افغانستان داده تا یک تصویر کلی از چگونگی قوای امنیتی دفاعی افغانستان به دست آورد و ایمانا که تشخیص کنیم که در سراسر افغانستان در کدام قسمت و چه زمان باز داریم منصوبین قوای امنیتی دفاعی افغانستان در چه وضعیتی قرار دارند، رقم دقیق چگونه است و همچنان تسهیلات و تجهیزاتی که در اختیار از اینا قرار دارند.
در این تحقیق نهاد مدنی حقوق و عدالت گفته شده است که این تحقیق در 13 ولایت به گونه مستقیم و در 15 ولایت دیگر به شکل غیر مستقیم انجام شده است. شمس‌الدین شمس رئیس این نهاد مدنی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این رقم را از طریق مصاحبه با نیروهای افغان در پست‌های امنیتی، قماندانی‌ها، کندک‌ها و خط جنگ به دست آوردند. بحث سربازان خیالی در حال مطرح می‌شود که رئیس جمهور اشرف غنی چند پیش از ارزیابی همه‌جانبه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خان گفت. در آن زمان ریاست جمهوری گفته بود که به زودی هیئت را موظف خواهد ساخت تا نیازمندی، کمبود و تجهیزات این نیروها را از نزدیک بررسی کند. رئیس جمهور غنی در اوایل ماه میزان نیز در مورد ارقام نیروهای امنیتی افغان ابراز تردید کرد و گفت که احتمالاً تعداد نیروهای امنیتی به اندازه نیست که مسئولان آن را بیان می کنند. در این میان برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گویند ممکن سربازان خیالی در میان صفوف نیروهای افغان موجود باشد، اما آمار را که نهاد حقوق و عدالت گفته است به دور از حقیقت می دانند. محمد اقبال صافی عضو این کمیسیون:
به این رقم بسیار درست اینا نشر کردن، فکر میکنم دور از حقیقت باشه، بخاطر از اینکه امکان نداره که به او حدی که اینا نشر کردن اوقدر خیالی باشه. امکان داره 1% بسیار کم موجود باشه.
آقای صافی این ادعای نهاد حقوق و عدالت را که گویا در چوکات محافظین اعضای شورای ملی نیز نیروهای خیالی وجود دارد را رد کرده و میگوید که هر عضو شورای ملی 4 محافظ دارند. در حال حاضر افغانستان دارای نیروی امنیتی و دفاعی حدود 350 هزار نفری است که در سراسر کشور سرگرم تامین امنیتند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید استخراج غیرقانونی معدن این کشور در مقایسه به سالهای گذشته افزایش یافته است. این نهاد گزارش‌های را مبنی بر اینکه در عقب استخراج غیرقانونی معدن بر علاوه برخی از حلقات دولتی و محلی مخالفان مصالح دولت نیز دست دارند تایید میکند. در این حال شماری از آگاهان امور میگویند که در صورتی که نظارت دولت بر معدن کشور تشدید نیابد، این کار زمینه تمویل فعالیت‌های تروریستی را بیشتر از پیش فراهم خواهد ساخت. ویدا برکی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در کنار قاچاق مواد مخدر در افغانستان که یکی از منابع تمویل گروه‌های تروریستی در افغانستان محسوب می‌شود، دسترسی مخالفان مصالح دولت به برخی از معادن این کشور به نگرانی جدی دیگر مبدل شده است. دیدبان شفافیت افغانستان با تایید این موضوع می‌گوید که نه تنها مخالفین مصالح بلکه برخی از حلقات دولتی و افراد غیر مسئول در عقب استخراج غیرقانونی معادن این کشور دست دارند. اسدالله زمره یک تن از مسئولین این نهاد روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم که مشخصاً برای مخالفین مصالح پس از تریاق و مواد مخدر منبع دوم و خیلی زیاد مهم میتواند دسترسی به معادن کشور باشد. اما یک چیز را نباید فراموش کرد که این تنها موضوع مخالفین مصالح نیست، بلکه در بسیاری حالات خود مخالفین به این منابع انقدر ضربه وارد نمی کنند که سوی طرفداران دولت وارد می شود.
وی در مورد این که دسترسی مخالفین مصالح به معادن کشور در مقایسه با گذشته تا چه حد افزایش یافته است معلومات نداد، اما گفت که مدیریت ناسالم منابع طبیعی زمینه را برای برخی از حلقات فراهم ساخته تا در مناطق ناامن از معادن به گونه غیرقانونی استفاده کنند. دیدبان شفافیت افغانستان بان که میگوید در کنار مخالفین مصالح برخی از مقامات بلند رتبه دولتی، اعضای شورای ملی و زورمندان در استخراج غیرقانونی معادن دخیلند، اما فرد مشخصی در این زمینه نام نمیبرد. در همین حال گزارش‌های به نقل از شبکه نظارت به منابع طبیعی به نشر رسیده که بر اساس آن مخالفین مصالح دولت نه تنها از عواید ناشی از استخراج غیرقانونی معدن کشور به گونه مستقیم مستفید میشوند، بلکه از نزد برخی از شرکت‌هایی که جواز رسمی وزارت معدن و پترولیم افغانستان را دریافت کردند نیز باج میگیرند. با این همه میودی نوری سخنگوی وزارت معدن افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این وزارت طرح امنیتی معدن را که قبلا تهیه کرده است و شورای وزیران ارائه کرده و با تطبیق آن بخشی از مشکلات موجود در این راستا برطرف خواهد شد. در این حال سیف الدین سیحون کارشناس مسائل اقتصادی میگوید در صورتی که نظارت دولت بر معدن کشور تجدید نیابد، مخالفان مصالح بیشتر از پیش از معدن عواید به دست خواهند آورد.
سعی حراس افغانان است که بر معدن لاجورد سلطه داشته باشند، در معدن طلا راخ سلطه داشته باشند. وقتی که اینا سلطه پیدا کردن، مسلما حراس افغانی و جنگ به اصطلاح دوامدار در حقیقت در افغانستان نهادی نمیشه.
کارشناسان افغان تاکید میکنند هرگاه حکومت در جهت حفظ معادن کشور که یکی از منابع مهم تقویت اقتصادی افغانستان محسوب میشود اقدام نکند، این کشور در آینده با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96.6 FM 100.5 مشنوید. برنامه های رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام روی این امواج شنیدم می توانید. وزارت خارجه می گوید افغانستان برای 3 سال عضویت کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد را به دست آورده است. سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت افغانستان با کسب اکثریت آرا عضویت اسامبلی عمومی ملل متحد را به دست آورد. کارشناسان امور اقتصادی این دستاورد را مهم خواند و تاکید می کنند که مقام های افغان از آن استفاده لازم و سالم کنند. جزئیات بیشتر در گزارش نگین جهان‌آرا.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که این کشور عضویت کمیسیون اقتصادی و اجتماعی در میان 6 ارگان ملل متحد را به دست آورده است. سخنگوی این وزارت گفت که افغانستان برای به دست آوردن این عضویت چهارشنبه هفته گذشته در اسامبله عمومی ملل متحد از میان 188 کشور رأی مثبت 179 کشور را به دست آورد. شکیب مستغنی روز یک شنبه در نشست به خبرنگاران گفت که افغانستان تا سال 2018 میلادی این عضویت را خواهد داشت.
طی انتخاباتی که به منظور گزینش 18 عضو جدید شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در مجمع عمومی این سازمان تدبیر یافت، جمهوری اسلامی افغانستان با عضویت شورای یاد شده که به مدت 3 سال یعنی 2016، 2017 و 2018 میلادی است انتخاب گردید.
آقای مستغنی افزود این کمیسیون در کنار هماهنگی ملل متحد دوباره بازنگری روی پالیسی، ارائه سفارشات، مسائل اقتصادی، اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، تطبیق اصلاحات انکشافی، موافقتنامه ها و دیگر کارها را به پیش میبرد. شماری از کارشناسان امور اقتصادی عضویت افغانستان در کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد را یک اقدام نیک می‌خوانند. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اسبق اقتصاد افغانستان تاکید می‌کند که مقامات افغان باید از این عضویت استفاده مثبت کنند.
افغانستان اقتصاد وده کول
انکشاف اقتصادی افغانستان شامل دو بخش است. نخست برنامه هایی را که حکومت باید در داخل افغانستان آن را عملی کند. دوم در مورد چگونگی رابط با جهان است. داشتن عضویت در بخش های عمومی و اقتصادی سازمان ملل متحد برای افغانستان بسیار مفید است، به شرط اینکه به طریق خوب از آن استفاده صورت گیرد.
این بار سوم است که افغانستان عضویت این کمیسیون را به دست می آورد. قبل از این در سالهای 1956 و 1976 میلادی نیز افغانستان عضویت این کمیسیون را به دست آورده بود. کارشناسان امور می گویند افغانستان فرصت دارد تا برای از بین بردن فقر با جهانیان تلاش مشترک کند و با عضویت در این کمیسیون پیشرفت‌های زیادی را به دست آورد.
نگین جهان را گزارش میداد. حالا هم میشنوید که اشتراک کنندگان نشست مشورتی موسوم به ائتلاف سیاسی مدنی نجات افغانستان میگوید وضعیت سیاسی اقتصادی و امنیتی کشور در حال بحرانی شدن است. در این مورد جزئیات بیشتر را زکیه حکیمی بشنوید.
نهاد موسوم به ائتلاف سیاسی مدنی نجات افغانستان میگوید حکومت این کشور تا اکنون نتوانسته است به خاطر حل مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی پالیسی منظمی را ترتیب و عملی نماید. مسئولان این ائتلاف روز یکشنبه تئی نشست گفتند نیاز است تا تمام احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و سازمانها با در نظر داشت شرایط کنونی برای چالش‌های موجود راه حل دریابند. صدیق انصاری رئیس فدریشن جامعه مدنی افغانستان میگوید در سال‌های گذشته مقامات افغان توانستند که صلح و ثبات در کشور را تامین کنند و در زندگی مردم تغییرات مثبت به میان آید.
هر کس که دارای فکر و عقل بالغ باشد باید که سرنوشت انسانها را از اینها نجات دهد که تماماً به این نتیجه که جنگ در افغانستان جنگ افغانی نیست، این جنگ تعیین شده خارجی است. بیایید برای تشخیص این درد بهترین راه حل پیدا کنیم. ما تماماً گروه های مدنی و سیاسی دست را به دست هم دهیم.
در این نشست نماینده های احزاب سیاسی، جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی اشتراک کرده بودند. سخنرانان این نشست گفتند که افغانستان امروز یا فردا به میدان درگیری برخی از کشورهای قدرتمند مبدل گردیده و قربانی آن افغان ها خواهند بود. آنها بالای کارکردهای حکومت وحدت ملی انتقاد کرده گفتند رهبران حکومت مصروف زد و بندهای سیاسی بوده و به حل مشکلات مردم توجه کمتر از سوی آنان صورت گرفته است. اما مقامات حکومتی با اشاره به مشکلات کنونی میگویند که در یک سال گذشته کارهای مهمی در افغانستان صورت گرفته است و تلاش‌ها برای حل چالش‌های موجود ادامه دارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در این مورد میگوید
درست است که حکومت طوری که مردم توقع داشتند به حد کار نکرده، ولی واقعیت این است که حکومت در یک سال گذشته دستاوردهای بسیار مهمی در بخش‌های سیاست خارجی، در بخش زیربنه و پلان آینده برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی داشتند. بنابراین مهم است که مردم از حکومت خود حمایت کنند و با هم به سوی هدف نهایی که همه ما داریم به او برسیم.
این انتقادها در حال مطرح می‌گردد که حکومت افغانستان از مردم، احزاب سیاسی و جامعه مدنی خواسته تا به خاطر حل مشکلات کنونی در این کشور مشوره‌هایشان را با مقامات حکومتی در میان گذارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رهبران اتحادیه اروپا و بالکان در حال برگزاری گفتگوهای اضطراری در مورد بحران پناهجویان در اروپا هستند. خواست برگزاری نشست در بروکسل مرکز بلژیم از سوی رئیس کمیسیون اروپایی مطرح شده است. ساتار فروغ گزارش می‌دهد.
ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی امروز با رهبران کشورهای اروپایی مرکزی و شرقی دیدار خواهد کرد. آنها روی این بحث میکنند تا پیش از فرارسیدن زمستان و بحران پناهجویان در اروپا رسیدگی هماهنگ صورت گیرد. این تازه ترین از سلسله نشست های به سطح بالا است که از سوی اتحادیه اروپا برگزار می شود. این نشست ها تا حال در مورد ایجاد روش مشترک برای برخورد با هزاران مهاجر که روزانه به اروپا سرازیر می شوند و ناکامی انجامیده است. یونکر از رهبران اتریش، بلغاریا، کروشیا، مقدونیا، جرمنی، یونان، هنگری، رومانیا، سربیا و سلوانیا و همچنان ادارات در امور مهاجرین خواسته است تا در این اجلاس در بروکسل اشتراک کنند. به اساس معلومات سازمان بین المللی مهاجرت، بیش از 680 هزار مهاجر و پناهجو در جریان امسال از طریق بحر به اروپا آمدند. بلغاریا، رومانیا و سربیا گفتند که اگر جرمنی یا دیگر کشورها سرحدات خود را بر روی پناهجویان ببندند، آنها نیز دست به اقدام مشابه می‌زنند. این کشورها هشدار دادند که نخواهند گذاشت تا به محل حائل برای مهاجرین گیرمانده مبدل شوند. رسانه‌های جرمنی گزارش دادند که ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی یک پلان را در راستای رسیدگی به بحران پناهجویان ارائه خواهد کرد.
حالا هم میشنوید که مردم اوکراین در انتخابات محلی رای میدن. رای دهندگان شوراها و نماینده هایشان را برای شوراهای محلی در تمام نقاط اوکراین به جز از مناطق شرقی تحت کنترل جدایی طلبان تحت حمایت روسیه برمیگزینند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ستار فروغ میشنوید.
این انتخابات به عنوان یک آزمون برای بقای ائتلاف حاکم طرفدار غرب به رهبری رئیس جمهور پترو پروشنکو به شمار می آید. انتخابات در حال برگزار می شود که اوکراین دچار بحران اقتصادی عمیق است و نزاع نیز در شرق این کشور ادامه دارد. حوزه های رایدهی در شهر ماریپول در جنوب شرق اوکراین نیز بسته باقی خواهند ماند. این شهر در نزدیک مناطق تحت کنترل شورشیان موقعیت دارد. پس از آن در مورد بسته بودن حوزه های رایدهی در ماریپول سخن زده شد که مناقشه بر سر ورق های رایدهی به میان آمد. این اوراق رایدهی در یک شرکتی که از سوی رینات اخیموف سرمایه دار با نفوذ اداره می شود چاپ شده و نگرانی از تقلب در انتخابات را سبب شده است. ناتالیا کاچتچی یک عضو کمیسیون محلی انتخابات گفت انتخابات باید به تعویق انداخته شود زیرا در برخی ورقهای رایدهی مشکلات جدی موجودند. پیش بینی می شود که حزب همبستگی پترو پروشنکو بیشترین کرسی های شاروالی و شوراهای محلی را به دست خواهد آورد. یکی از احزاب دیگر که در این انتخابات اشتراک می کند حزب مخالف است. این حزب عمدتاً از اعضای حزب ویکتوریان کوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین موسوم به حزب مناطق تشکیل شده است. با وجود اعتراض ها در اوکراین که سبب فرار و تبعید یانوکوویچ در فوریه سال 2014 شد، سیاست مداران طرفدار روسیه در بسیاری بخش های شرق اوکراین در سمت های محلی در قدرت باقی ماندند. ویکتور یانوکوویچ از حمایت روسیه برخوردار بود. از سوی دیگر اوریسا لوتسیویچ رئیس انجمن اوکراین در چتم هاوس در لندن در رابطه به انتخابات محلی در اوکراین چنین میگوید: برگزاری این انتخابات به طور فوری بالای تقسیم دوباره قدرت تأثیر نخواهد گذاشت، زیرا این مسئله در قانون اساسی جدید و با اصلاح قانون نو حکومتداری محلی تنظیم خواهد شد. به این لحاظ من انتخابات را مربوط به کیفیت افراد میدانم که در سطح محل از قدرت تصمیم گیری برخوردار خواهند بود. یک حزب دیگر که در انتخابات محلی اوکراین اشتراک می کند، حزب پدروطن بر رهبری یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین اوکراین خواهد بود. جدای طالبان که بخشای از مناطق لوهانسک و دونسک را در کنترل دارند، مانع برگزاری انتخابات امروز در اوکراین شده بودند. آنها در ابتدا تهدید کرده بودند که انتخابات محلی خود را در 18 ماه اکتبر برگزار میکنند، اما سپس به اساس گزارش در نتیجه فشار از جانب مسکو این انتخابات را تا به ماه فوریه سال آینده به تاخیر انداختند.
با همین گزارش رسیدیم به ساعت 7 شام. برنامه خبری امروز رادیو زدی در اینجا پایان می‌یابد. سالیوال خداحافظی می‌کنم تا فردا هفته صبح روی همین امواج شنونده برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا باشید. شبتان بخیر.